بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد سوم، کتاب پنجم، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه نهم، صفحه 135، التحریم الطاری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. آخرین بحثی که از آیت الله ایروانی حفظه الله در بحث اطعمه و اشربه مطرح میکنن، بحث تحریم تارعه، یعنی که اون تحریم هایی که عارض میشن بر حیوان. جلسه قبل ما کلیاتی از بحث جلل رو خدمت دوستان عرض کردیم و گفتیم که بعض از حیوان ها برای این که مشکل تأمین مواد غذایی بدنشون بکنن یا به خاطر مشکلات بهداشتی در بعضی از حالات ممکنه از عذره خودشون یا عذره یک حیوان دیگه‌ای تغذیه بکنن. در بعض از حیوان ها مثل گوسفند ها یا مثل شتر ها که در شتر بیشتر اتفاق میفته، او هم بیشتر در مورد حیواناتیه که در محیط های شهری نگهداری میشن و اینا به خاطر که توی محیط شهری فقط غالبا از یکی دو تا منبع غذایی غالبا استفاده میکنن و تنوع منابع غذایی ندارن و در بیابون ها هم نیستن که بتونن مواد غذایی خودشون رو تأمین کنن، به مرور زمان کشیده میشن به اینکه از عذره احسان استفاده بکنن و اینها جلال میشن. جلال یعنی حیوانی که نجاست خواره و فرناده از جلالم به نظر میرسه حداقلش اینه که چون شک داریم که آیا با خوردن عذره حیوانات دیگه هم جلال صید میکنه یا نه، قدر متیقنش اون حیوانیه که عذره انسان رو مصرف میکنه. پس اگه یک حیوان جلال شد، یعنی عذره انسان رو مصرف کرد، این گوشتش بر اساس روایات میشود حرام و عرقش هم خیلی ها میگن نجسه و برای اینکه از این حالت خارج بشه باید یه حیوان رو استبراء کرد، یعنی به قدری در محیطی که نجاست درش نیست قرارش داد یا منعش کرد از خوردن نجاست که دیگه باعث بشه که کم کم اینقدر نجاست نخوره که صدق جلال بهش نکنه. در بعض از روایات ضعاف آمدن یه معیارایی دادن، مثلا گفتن شتر 40 روز، مثلا گاو چند روز، مثلا گوسفند چند روز جلوش گرفته بشه، ولی اینها سندای ضعیفه، هیچ کدوم دلیلی برش نیست. بعد عرفا دیگه بگن آیا حیوان جلال نیست. حالا آیا جلال اون حیوانیه که قوت قالبش یا قوت همیشگیش این ماده غذاییه یا ای که نه به صورت تفننی هم استفاده بکنه؟ آیرمان اینجا ظاهر کلماتشون که یعنی فقط از همین استفاده بکنه، ولی بعید میدونم یه حیوانی مثل شتر فقط با خوردن عذره مثلا اینقدر در دسترسش باشه که مثلا سیر بشه. یه حیوانی که روزی 10-15 کیلو ماده غذایی نیاز داره، ظاهرا بعیدم هست به این جلال بگن. جلال این حیوانی که عادت کرده اگه یه جایی عذره پیدا بکنه ازش تهاشی و پرهیزی نداره، فرق براش نمیکنه. عذره هم همونجوری که مثلا علف رو استفاده میکنه از عذره هم استفاده میکنه. وقد تعرض الحرمه على الحيوان، بعضی وقتا حرمت بر حیوان عارض می شود، على الحيوان المحلل، حیوانی که بالاصاله خودش حلاله. به امور نذکر و منها چند تاشو ذکر میکنن، جلل رو و وطی رو و موت رو اینجا ذکر میکنن. حالا ابتدا جلل رو بخونیم. الجلل به ایت قذل حیوان على عذرت الانسان، حیوان تغذیه بکنه، یتقذل الحیوان على عذرت الانسان الى حد یسق و انها قضاؤه. یه موقعی به صورت تفننیه شما حیوانهایی که به قول ما تکخارن، تکخار نه که منظورشون مثلا گیاهخوار یا گوشخوار، نه، فقط از یک ماده یک منبع غذایی استفاده میکنن. این تو حیوانات یرحمکم الله خودش یه قاعده ایه که حیوانا برای که رقابتشون با هم دیگه کم بشه، بعضی از حیوانا به مرور زمان تکخار میشن، یعنی مثلا از یه گیاه خاص فقط مصرف میکنن، و حیوانایی که از یه گیاه خاص مصرف میکنن از یه طرف به شدت به کثرت و قلت و گیاه وابسته ان، ولی از طرف دیگه اگر اون گیاهی باشه که رقیب نداشته باشن، این حیوانای دیگه اون گیاه رو نمیخورن، به لحاظ وفور منابع غذایی همینجوری مثلا همین خرس پاندا به خاطر که از یه گیاه منحصری که هیچ حیوان دیگه نمیخوره استفاده میکنه، یه خوبی باعث میشه که عرض کنم منبع غذاییش فراوانتر بشه و با کسی رقابت نکنه. هرچند ماده غذایی که انتخاب میکنه به خاطری که میزان ارزش غذایش بسیار پایینه، اکثر روز رو تقریبا باید مشغول به خوردن باشه و چون جذب میشم اکثرش هم فیبره و جذب نمیشه، خیلی هم باید آروم حرکت کنه که انرژی کمی بسوزونه. هرچند همین خرس پاندا میگه موقع گوشگیرش بیاد اهل شکار نیست، ولی بالاخره بعدش هم نمیاد، اگه یه جای مرده پیدا کنه حیوان مرداری گوش مصرف میکنه، ولی به خاطر اینکه انرژیشو تکمیل میکنه، ولی غذای غالبیش اونجوری. حالا حیوانایی که شما بخوای بگی یتغذی یستق و انها غذا، او این حیوانای دیگه که نه، همه چیز خارترن، مثلا شتری که تمام گیاهان رو استفاده میکنه. حالا شاید همه چیز خارترین حیوانی که شاید تو دنیا هست مثلا دو سه تا حیوانن که همه چیز خاره به معنای مطلقن، یکی خرس، یکی لاک پشته. اینا حیوانایی هستن که همه چیز میخورن، هم مثلا هر نوع گیاهی، هر نوع گوشتی، هر چی. شاید خرس از همه بالاتر باشه، اونا هم هر کدومشون هم باز یه علت خاصی داره که خرسا چون 6 ماه در سال میخوان باید انرژی زیادتری، ولی به طور معمول اینجوریه که حیوانها یک ماده غذایی یا گوش مصرف میکنن یا گیاه مصرف میکنن. البته همون حیوانای گوشخوار هم به عنوان دارو مصرف میکنن، یعنی همین ببر و شیر و اینهایی هم بعضی از گیاها رو به عنوان دارو میشناسن، وقتی دل درد میگیرن اون گیاه خاص خودشان رو مصرف میکنن، یا یبوست میگیرن ممکنه بعضی از گیاهای خاص رو مصرف کنن. او دیگه بالاخره طب الحیوان بعد دیگه هر حیوانی یه سری گیاهی داروی برای خودش داره، ولی غذا براش حساب نمیشه. حالا اینم که یک جایی یه شتری یه جایی از اونم یه عزایی پیدا کرده از گوش خوش اومده یه لیسی بهش داده، این حساب نمیشه که باید انقدر مصرف کنه که صدق غذا بکنه، بگن آقا این به عنوان غذا استفاده میکنه. این دقیقاً مثل همون بچه‌ایه که میگیم اگه یه بار از اینکه شیر بخوره نمیگن استخوانش محکم شده، این ما تغذیه کرده، نه، باید یه مقدار متعارفی باشه. این حیوانم نه، مثلا یه روز میبینی 10 بار در روز عزره پیدا کرده میخوره، 4 بار در روز عزره پیدا کرده میخوره، این بس. ولی یه حیوان حالا یه جایی رد شده، یه عزره دیده، یه بار مثلا استفاده کرده، این صدق نمیکنه، باید صدق کنه قضائیت داره. چی؟ حالا خرگوش گوشش حرامه، بس ما سر حیوانای حلال گوشته. آره، ما خیر، بس ما سر حیوانای حلال گوشتیه که میخواد به عنوان عارض اتفاق بیفته. بعدم گفتیم ظاهرش یه که حیوانیه که از عذره انسان استفاده میکنه، حالا بعض از حیوانات از عذره همدیگه استفاده میکنن، مثلا خوکا، خوکچه های هندی، یکی میگن خوک میخوره بخاطر گفتم خیلی مشکل رودش اینجوریه که خیلی مواد رو دفع میکنن و از مواد انرژیش استفاده نمیکنن، لذا برای که دوباره نخواسته بشه ماده غذایی جدید پیدا کنن ممکنه ازش استفاده کنن. چی؟ نه، اونا کسان بس عذره نیست، بس دسته گیاهیه. گفتم همه چیز خارن، گفتم اونایی که همه چیز خار، اونایی که یک ما یک دسته غذایی رو خاص مثلا گوش خارن، گیاه خارم هستن، بعضی وقتا چیز دیگه استفاده میکنن. گفتم شتر گیاه خاره، یک دامنه زیادی از گیاهان رو استفاده میکنه، ولی همین حیوانی که دامنه گیاهان یه موقع میاد میره از عذره تغذیه میکنه، او بستر زنجیره غذاییشون بود. ول مستد و فی ذلک، اما حرمت الجلال فهیل مشهور بین الاصحاب. اینکه جلال حرامه مشهور بین اصحاب همینه که جلال رو حرام میدونن، و تدل علیها صحیحه شام بن سالم بن ابی عبد الله علیه السلام روایت زیادی داریم، لا تاکل لحوم الجلالات، حیوانی که جلال شده گوشتش نخور، چون بالاخره خوردن این عذره روی گوشتش تاثیر میذاره. و این اصحاب که من عرقها فغسله، اگه بلش عرق که سوار یه اسب شده که جلال شده، حتی اسب ظاهرا خیلی جلال نمیشه، ولی بیشتر شتره که جلال میشه و بعد هم گوسفند و بز جلال میشن. اگه آمد و یه حیوان جلال شد و شما اگر عرق کرد، مثلا با یه شتر رفتی مسافرت، دووندیش عرق کرد، عرقش به لباس خودت اصابت کرد، بشورش با عرق شتر جلال، نمیشه نماز کن. و نصب الی الاسکافی، و شیخ الحکم بالکراهه دون تحریم، البته مشهوره چون مخالف هم داره. ولا وچله علی ما ذکر فی الجواهر سوى الاصل الذي لا بد من ان رفع الید عنه بالصحیحه. میگن که وجهی هم برای فرمایش مرحوم اسکافی و شیخ نیست مگر اینکه بخوایم اصالت البراءه جاری کنیم یا اصالت الحلیه جاری کنیم یا اصالت الطهاره جاری کنیم. اصل در مقام شک میکنی خوردن گوشش حرام یا نه اصالت الحله، شک میکنی لباست با اصابه عرق نجس میشه نه اصالت طهارته، شک میکنی خود این لباسه نجس یا نجس نیست اصالت طهارته، شک میکنی که آیا بر شما واجب لباسی که یه عرق برش حساب کرده آب بکشی آب نکشی اصالت البراءه. نسبت به تمام احکام یا اصل موضوعی یا بالاخره اصل چه اصل سببی چه اصل مسببی چه اصالت طهاره جاری میکنی که یه لباس پاک لازم نیست آب بکشی، حتی اگه اصالت طهاره جاری نکنی در خود اینکه آب کشیدن لباس به صورت مسببی چون شک در آب کشی وجوب آب کشیدن به خاطر شک در طهارت و نجاست دیگه، لذا اصلی که در منشأ جاری میشه میشه اصل سببی، اصلی که در این طرف جاری میشه میشه اصل مسببی. شما وقتی شک میکنی که آیا این لباسی که عرق شطور بهش اصابه کردی یا نه واجب آب بکشم یا نه، سببش چیه؟ سبب شک شما چیه؟ نمیدونی حیوان نجس عرقش یا نه، یا در خود سبب اصل جاری کن، اصالت و طهاره جاری کن مستقیما در خود این عرقه. خب وقتی عرق پاک باشه به تبع دیگه لازم نیست لباسم شما آب بکشی. یا اگه گفتی اصالت و طهاره به عنوان اصل سببی جاری نمیشه، اصل مسببی جاری کن. اصل مسببیت براعته. یه سوالی هم فلبین هست که ایشالله تو علم اصول در موارد توافق اصل سببی بر مسببی هم اصل سببی بر مسببی مقدمه یا تقدم فقط ما رو بحث اختلافه. بعضی ها میگن نه دیگه جایی برای اجرا نیست. آقای گنجی آدم سر درست میفهمیدن نه دلیلی نداریم که در موارد توافق اصل سببی و مسببی یکیش جاری بشه، هر دوتاش جاری بشه. یعنی الان نسبت به این لزوم آب کشیدن هم اساط و طهاره در سبب جاری میشه نتیجهش اینه، هم اصل مسببی مستقیما جاری میشه و براعت هم جاری میشه، در هر دوتاش حکم جاریه. خب چی؟ اساط الهلیه مار گوشته، اساط الهلیه مار گوشته دیگه، اصل اساط الهلیه مار گوشته. چی رو مطرح نگردن؟ اساط الهلیه مار گوشته، مار آب دو تا حکم گفتن دیگه، گفتن دیگه نخور به اصابه که من عرقها فقصل ها، در عرق دو تا اصل جالب میشه. مختلف باشه همیشه اصل سببی بر مسبب مقدمه چون حاکمه، چون موضوع رو تعبدن بر میداره دیگه. اصل سببی وقتی حاکم میکنه میگه که موضوع رو بر میداره، حالا یا حکومت یا ورود تقدیماش، حالا سر جای خودش تفصیلش سر جای خود. نه دیگه، بله دیگه، ولی اگر هم نباشه همه داشتم گفتم در مقام اصله. خب اصول تا کی جاریه؟ اصول در جایی جاریه که شما نص خاص نداشته باشی. اگه نص خاصی میاد میگه نجسه دیگه اصل نیست. یعنی این که میخوان بگن مخالفت مرحوم ابن جنید و مرحوم شیخ رحمهم الله این تأثیری در به هم زدن شهرت در اینجا نداره، چون اونا دلیلی نداشتن که بر اساس دلیل حکم کنن، اینها بر مقتضای روایت و ظهور روایت عکس نکردن. و عن سبزواری، مرحوم سبزواری هم قائل به کراهت شده، ولی ایشون وجهش این نبوده که بخواد به اصل رجوع کنه، ایشون مستند دلیل بر حرمت رو ضعیف میدونه، قائل شده به تقریب ان مستند تحریم اخبار لا تدل الا علی الرجحان، علاوه یکی اینه. حالا ما روایت رو به طور کلیشون نیاوردن، ولی ظاهر لا تأکل لحوم الجلالات و این اصابه که من عرقها فقصله، اگر بعد این روایت یه مضمونی آمده باشه که دال بر بعضی از آداب میکنه، خب بله ما میگیم ظهور روایت رو در حرمت ممکنه سیاق بشکنه. وقتی در سیاق مستحبات دو تا جمله رو میارن که داله بر حرمت هم باشه یا داله بر وجوب باشه، ما نمیتونیم از ظهور در ظهورش در وجوب استفاده کنیم، چون خود سیاق آداب ظهور در لزوم رو به هم میزده. اگه 5 تا ادب رو آمدن گفتن، مثلا میگی در ایام حج میگن میخوای حج انجام بدی، اول برو نوره بکش، بعد عرض کنم خدمت شما عرض مثلا قبل جیر بزن، بدنتو تمیز کن، چی کن چی کن، غسلم بکن. خب وقتی 5-6 تا مستحب بود در مقام ذکر کردن، نمیتونی شما بگی آقا این غسل ظهورش در وجوبه. البته در مقام یه اختلافی هست تفصیلا تا حالا توضیح دادیم، فرق میکنه بین اینکه مبناتون در ظهور صیغه و امر و نهی بر وجوب به ظهور باشه یا به حکم عقل باشه. اگه به ظهور باشه سیاق ظهور رو به هم می‌ریزه، ولی اگر مثل ناینی و محقق خویی به چیز بگید به حکم عقله، بله حکم عقل رو سیاق به هم نمی‌ریزه. این سر جای خودش مفصل حالا چند بار توضیح دادیم. خب پس بنابراین اگه سیاق، ولی فرضیه که این روایت در سیاق مستحبات که نیست، وقتی در سیاق مستحبات نداره ظهورش در ادب نیست. مثلا فرمایش محقق سبزواری رو ما نمیفهمیم، و عن سبزواری المیل الى الکراهه ايضا به تقریب ان مسند تحریم اخبار لا تدل الا على الرجحان. از طرف دیگه وهیه فی الوقت معارضتون و هی معارضتون فی الوقت نفسهی بالعمومات دالت علی الهل، میگه با عمومات دالت علی الهل هم معارضه. این فرمایش هم خیلی عجیبه. اولا ظهورش ظهور تامه، و ثانیا هیچ وقت خاص که با هم تعارض نمی کنه. چه فرمایشیه؟ و فیه ان النهی ظاهرون بالتحریم، نهی ما ظاهر در تحریم، شما قرینه ای هم بر آدابی بودنش نیاوردی. و معه لا مجال للعمل بالعمومات، چرا؟ للزوم رفع الید عن العموم بعد وجود المخصص له. لذا این فرمایش اصلا گفتنش از محقق سبزواری خیلی بعیده. یا حوصله میخواد رجوع کنه ببینه محقق سبزواری در مقام چی میگه. همه حرف بعید و مبردی که آیه این چیز ایروانی توضیح میدنه، یا نه فرمایششون یه سر و شکل درستی داره. کفایه. و اما کفایت لکم، اما قصر الجلال علی ما تقضی به قدرت الانسان. نه مثلا نیست دیگه، عام خاص. اصالت الهل عامه، این در خصوص جلال خاصه دیگه، نمیفهمم. اصالت الهل میگه هر حیوان حلاله، این میگه جلال حرامه دیگه. مثل هر اکرم کل عالمین لا تکرم الفساق من العلماء دیگه، یکی قاعده کلی است دیگه. خب و اما قصر جلال علی ما تقضی به قدرت الانسان و عدم تعمیم لما تقضی به غیرها من النجاسات، چرا فقط این دسته رو گفتی؟ یه عنوان گفتن جلال. خب ما شک میکنیم که اگه از غیر عذره انسان استفاده کنه صدق جلال برش میشه یا صدق جلال برش نمیشه. میفرمایند اما قصر الجلال علی ما تقضی به قدرت الانسان و عدم تعمیم لما تقضی به غیرها من النجاسات، فانه اذا لم یجزم بکون ذالک هو معنی الجلال لغتا. اگر نگیم به لغت که رجوع میکنیم یقین حاصل میکنیم که جلال فقط حیوانی که از عذره انسان تغذیه میکنه، فلا اقل من کونه القدر المتیقن، قدر متیقنش قطعا همین مقدار هست. در بیشتر شک داریم براعت جاری میکنیم. و یبقى زائد و مشمولا لأصل البراعه بعد عدم امکان تمسک بالعموم. اینجا نمیشه به احل الله و چی بفرمایید که مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه تمسک بکنید. چرا نمیشه به عمومات تمسک بکنید؟ چون میگن ما شک در شبهه مصداقی عموم داریم، چون یقین داریم عام به وسیله جلال چی خورده؟ تخصیص خورده. بس ما شک داریم اینجا تحت و عام هست و عام نیست. و هو لا یجوز لعن الحکم لا یتکفل اثبات و موضوعهی، او چیزی که حلاله اون عرض کنم خدمت شما حیوان غیر جلاله. ما الان شک داریم که اینجا حیوان غیر جلال صادقه یا حیوان غیر جلال صادق نیست. این اجمال بحث یرحمکم الله. تفصیل بحث چیه؟ تفصیل بحث اینه که ما در مواردی که یا عامی داشته باشیم بعد یه مخصص منفصلی داشته باشیم، و مخصص منفصل ما اجمال مفهومی بین اقل و اکثر داشته باشه. پس الان بحث داره چیه؟ بحث در عامیه که تخصیص خورده به یه مخصص منفصلی که مخصص متصل نیست، مخصص منفصلی که اجمال بین اقل و اکثر داره. مثل که مولا میگه اکرم کل عالمن، بعد میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، که فاسق مقید مردد بین این که فقط کسیه که مرتکب کبیره است که اقله، یا کسیه که مرتکب کبیره یا صغیره است که میشود اکثر. اکثر خارج شده یا اقل خارج شده. اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مفهومیه. ایشون اینجا داره میگه که لا یتکفل اثبات موضوعهی، در واقع تقریب دقیقه بعد همیه که یک عامیه که احمد تخصیص خورده. اینجا شبهه مصداقیه خاصه ها، اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص. تمسکم بهی بعد امبل عموم لانه تمسکم بهی فی شبهت المصداقیه، این عبارت یه مقدار رهزنه. این به این معنی نیست که تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام است، اینجا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص مخصص منفصل اجمالی است. خاصش اینه که همه حیوان، که گفت جلال رو نخور، عامش اینه که هر حیوانی حلاله، خاصش اینه که جلال رو نخور. شک داری که آیا جلالی که نباید بخوری جلالیه که فقط کسیه که از ذره اون حیوانی که از ذره انسان استفاده میکنه، یا اگه از ذره خودش هم بخوره جلال میشود؟ درست شد؟ عام میگه که همه حیوانا رو بخور. اینجا شما خب در اینجا دو تا نظر به وجود داره، دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که خب ما اینجا اگر مواردش رو بگم، اگر مخصص متصل بود چه اتفاق میافتاد؟ اگر مخصص متصل بود اختلافی نبود، به خاطر که مخصص متصل برای عام ظهور درست میکنه، یعنی آنچه که شعار شما خواسته میشه اکرم کل عالم غیر فاسق، کل عالم غیر فاسق. چون گفته هر عالم غیر فاسقی، شما شک می‌کنی این فرد عالم غیر فاسق است یا نه؟ اگه متصل بود میشد بخور هر حیوان غیر جلال. خب من شک می‌کنم این حیوان حیوان غیر جلال هست یا حیوان غیر جلال نیست، پس نمیشد با عام تمسک کنیم، میشد تمسک به عام در شبهه مصداقی عام. ولی اینجا مخصص منفصله، مخصص متصل نیست، یعنی ظهور او رو به حبس نمی‌ریزه. در جایی که مخصص منفصله یا شبهه مصداقیه خاصه، مثل که میدونی این فرد عالمه، درست شد؟ گفت اکرم کل عالمه، بعد آیاده گفته که لا تو کمل فساق من العلماء، نمیدونیم این آقا کاری کرده که فاسق باشه یا نشه. خب شک میکنیم از تحت عام خارج شده، قبلا تحت عام بوده، شک میکنیم از تحت عام خارج شده یا خارج نشده، هنوز میگیم تحت عامه. اینجا میشه به عام تمسک کرد، اضافه میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص اشکال نداره، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص، درست شد؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص میگن بلا اشکاله. مشهور آخوند تقریبا شده، این مشهوریه. او چیزی که محل اختلافه ایه که شبهه مصداقیه خاصیه که بگید مخصصش منفصله، تمسک به شبهه. پس حالا چیار توضیح دادم؟ مخصص متصل باشه توضیح دادم، مخصص منفصل شبهه مصداقیش هم گفتم. محل بحث ما شبهه مفهومیه عامه، یعنی عام مردد بین اقل و اکثره، دائره بین متباینه اینم نیست، باز متباینه باشه مسئلهش فرق میکنه، دائره بین اقل و اکثره، یه قدر متیقن داره اون که از ذره انسان رو میخوره، یه مورد مشتبه داره خاص ما اون که از ذره غیر انسان، از ذره خودش یا حیوان دیگه ای رو مصرف میکنه. اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا هم ظاهر به نظر میرسه که شما بگی آقا اینجا اول عام شامل فرد شده، شک میکنیم که خاص خارجش کرده یا خارجش نکرده، پس میشود به عام تمسک کنیم. ادعی هم همین رو قائلن. مرحوم آخون در اینجا یه حرف جالبی دارن، میگن در اینجور موارد درسته این که عام منفصله و ظهورش رو به هم نمیریزه، ولی در مرتبه مراد جدی عنوان بهش میده، یعنی مراد جدی از عام اینجا میشود غیر خاص، یعنی به ما هو حجتون، او چیزی در مقام حجته اصالت الهل در حیوانیه که جلال نباشه حجته، و ما نمیدونیم که اینجا صدق میکند یا صدق نمیکند. با این تعریف فرمانش مرحوم از آیوانی رو درست کردم، با مبنای مرحوم آخون درست میشه که چرا میفرمان اینجا تمسک به عام است در شبهه مصداقیه عام، چون عملا عنوان درست میکنه برای عام، درست که مخصص منفصله، ولی عنوان درست میکنه نه در مرتبه ظهورها که اگر مخصص متصل بود ظهور درست میکرد، به ما هو مراد جدی و به ما هو حجت عنوان درست میکنه. یعنی از حالا دیگه حجت فقط در چه دسته ایه؟ حجت در حیوانهای غیر جلاله، و ما تمسک شک داریم که آیا این حیوان حیوان غیر جلال هست یا حیوان غیر جلال نیست، درست شد؟ پس بنابراین اینجا میشه به اصالت الهل تمسک کرد یا نمیشود؟ میفرماین اما قصر خب
میفرمایند حالا که اینجوری شد یبقى زائدو، پس بنابر مبنای مرحوم آخون شما اینجا چکار میفرمایند که خب این که من توضیح دادم نسبت به اصالت الحله، اگه اینجوری تقریب کنیم با این تقریب شما نمیتونی به اصالت الحل تمسک کنی چون او اصالت الحله شما تقیید خورده، ولی آقای ایروانی بر اساس این مبنا توضیح نمیدن. آقای ایروانی میخوان نتیجه بگیرن براعت رو. ایشون چی میگن؟ ایشون شبهه مصداقی خاص رو میگن، همونجوری که مشهوره یعنی مخالف مبنای مرحوم آخون توضیح میدن. میفرمایید یک عام میداریم یه اصالت الحله، اون مقداری که تخصیص خورده نسبت به جلال تخصیص خورده، ما خارجا نمیدونیم این حیوان صدق جلال میکنه یا نمیکنه، همونطوری که مشهور غیر آخون دارن میگن نمیدونیم در این حیوان صدق جلال میکنه یا نمیکنه، نمیتونیم بگیم که این حتما جلاله. این میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عمی عامی که عام اینجا جلاله نه اصالت الحل، اینجا عام عام جلاله. یک چی بنویسن نکنید اینجوریه، یه حیوان یه اینجا لفظ عام یه موقعی شما رو به اشتباه نندازه، ما یه حیوان اصالت الحل داریم، یه حیوان لازمه تخصیص خورده لا تأکل الجلال، درست شد؟ اینجا دو تا تقریب وجود داره، درست شد؟ یه تقریب، تقریب الان که آقای ایروانی رو مشهور شاید تقریب میکنن، میگن وقتی مخصص منفصله، درست شد؟ وقتی مخصص شما منفصله، حالا اصالت الحل اصالت البراء اینجا فرق نمیکنه، میگن وقتی مخصص منفصله میاد میگه لا تأکل الجلال، هر حیوان حلال جز جلال ها، درست شد؟ گفتن جلال نخور، الان شما خارجا نمیدونی یه حیوانی که اگه یه حیوان عذره انسان بخوره میشه چی؟ میشه جلال. اگه عذره انسان شک میکنه اگر عذره غیر انسان بخوره جلال هست نیست، نمیتونی به لا تأکل الجلال تمسک کنی، چون تمسک میشود وقتی لا تأکل الجلال نمیگه کدوم حیوان جلال هست، هیچ عامی متکفل اثبات موضوع خودش نیست، پس لا تأکل الجلال نمیگه که کدوم حیوانا جلالن کدوم ها جلال نیستن، خارجن اونایی که یقین داری جلالن نخور، اونایی که شک داری لا تأکل الجلال شاملش نمیشه، چون لا تأکل الجلال شامل نمیشه تحت چی قرار میگیره؟ تحت عام فوقانی، حالا یا دلیل براعت یا اصالت الحل، تحت عام فوقانی. مرحوم آخون اینجا این مبنا رو قبول نداره، میگه در مخصص منفصل مثل لا تأکل الجلالی که امرش دائره بین اقل و اکثره، درسته که ظهور رو به هم نمیریزه، ولی حجت اقوا الان شما در چی داری؟ شما میگی حلال از هر حیوان غیر جلالی، شک میکنی حیوان حیوان غیر جلال هست یا حیوان غیر جلال نیست، لذا نمیشه یه حیوان رو خورد، ولی آقای ایروانی همین رو میگن، میگن ما یک لا تأکل جلال داریم، رابطش با اصالت الحل در نظر اینجا نمیگیرد. میفرماین که و یبقى زائد و مشمولا لاصل البراءه بعد عدم امکان تمسک بالعموم، العموم اینجا یعنی لا تأکل الجلال، لکونه تمسکن بالعموم فی شبهه المصداقیه، که نمیدونیم آیا اون حیوانی که عذره غیر انسان رو میخوره جلال هست یا جلال نیست، و هو لا یجوز لان الحکم لا یتکفل اثبات موضوعی، هیچ حکمی متکفل اثبات موضوعیش نیست، وقتی میگه جلال رو نخور نمیگه من کدوم مورد تو خارج جلال کدوم خارج نیست، میگه خود برو تشخیص بده کدوم جلال کدوم جلال نیست، هر مورد تشخیص دی تحت عام هست، هر مورد تشخیص ندی تحت عام نیست. بفرمایید شبهه مصداقی نه نشد، شبهه مفهومی نسبت به این نه، شبهه مفهوم نشد. نشد 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 نشد، اگر عام و خاص رو نگاه بکنی خاص شبهه مفهومی خاص و شبهه مصداقی خاص معنی داره، ولی وقتی خود خاص رو به ما و عام نگاه میکنی تمسک با عام در شبهه مصداقی همیه دیگه، وقتی خاص رو به تنهایی نگاه کنی یک اکرم العالم رو نگاه کنی نمیدونی آقا عالم هست یا نیست، اگر بخوای به عام تمسک بکنی بگی آقا عالمه، تمسک با عام در شبهه مصداقیه، این در جایی که تک دلیل رو نگاه کنی، بحثی که ما توضیح دادیم در جایی که شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه در مقام تعارض بین دو دلیله. آقای ایرمانی اینجا لا تأکل جلال رو به تنهایی نگاه کرده، ولی اگر با دلیل اصالت الحل بررسی کنیم که اصلا باید ببینیم دلیل اصالت الحل عام فوقانیه، این ادله تخصیص اصالت الحل هستن تخصیص اصالت الحل نیستن، باید ترتیب رو نگاه کنیم. فعلا آقای ایرمانی به او بحث کار ندارن، آقای ایرمانی خود لا تأکل جلال رو نگاه میکنن، میگن این حیوان شک داره جلاله یا جلال نیست؟ بله شک داره. خب وقتی شک داری جلاله گفتن جلال رو نخور، شما شک داری جلاله دیگه، پس براعت جاری کن دیگه.
همون قسمتش هم بود، خب شک داری جلال
خب اب نداره دیگه، بخواد در این جور موارد شبهه مفهومیه، ولی تمسک شما تمسک شبهه مصداقیه است. شبهه مفهومیه یه اصطلاحه، تمسک شما به شبهه در مواد شبهه مصداقیه است. هر شبهه مفهومیه به شبهه مصداقیه می انجامد، درست شد؟ ولی او که شبهه مفهومیه از شبهه مصداقیه در بحث تعارض با هم تفاوت می‌زنن، چون ثمره هاش متفاوته. شبهه یه موقعی مفهوم روشنه، شبهه مصداقیه فقط از بابیه که منشأ در امور خارجیه. به تعبیر دقیق‌تر شبهه مصداقیه با شبهه موضوعیه فرق میکنه. شبهه موضوعیه در مقابل شبهه حکمیه، شبهه حکمیه او چیزیه که منشأ حکم از ناحیه شارعه، شبهه موضوعیه اویه که منشأ حکم به خاطر شک در امور خارجیه است. خب دقت کردید، شبهه مصداقی و شبهه مفهومی اصلا محل بحثش فرق میکنه. شبهه مفهومیه که در مفهوم شک داری، شبهه مصداقی در مصداق شک داری. خیلی از شبهات مصداقی به شبهه موضوعیه برمیگرده، خیلی از شبهات مفهومی هم به شبهه حکمیه برمیگرده. ولی اینجوری نیست که یه امر دائمی باشه، باید نسبت‌ها رو شما نگاه کنید. اونکه شما ذهنتون الان رفته سر شبهه موضوع و شبهه حکمیه، ما الان بحث شبهه مفهومی و شبهه مصداقی داریم. همه شبهات مفهومی به شبهه مصداقی هم برمیگرده، ولی بعد ببینیم تو دیگه الان ما مطرح میکنیم حیث شبهه مفهومی بودنش برامون تو اثره یا به شبهه مصداقیه دو اثره. بله، چون مفهوم جلال رو نمیدونی مصادرش برات قابل تشخیص نیست، ولی اگه بخوای تمسک کنی به لا تعکل جلال، میگه حیوانی که الان از اثر خودش استفاده میکنه جلال هست یا نیست، این میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه آب. هرچند منشأ این شبهه مصداقیه خودش با شبهه مفهومیه بوده. اینا همش درسته. و به کلمت اخرى ان المورد داخلون، باز خودشون توضیح میدن، ان المورد داخلون تحت شبهه المفهومیه الناشئه من تردد المفهوم بین ساعت و دیر. بحث ما از موارد شبهه مفهومیه ایه که مفهوم مردد بین سه و زیغه، بین اقل و اکثره. و فی مثلهی ینبغ الاقتصار علی القدر المتیقن. در اینجور موارد فقط به چه تمسک میکنیم؟ به قدر متیقن تمسک میکنیم. و یجری فی الزائد المشکوک اصل البراءه، در مابقی اصالت البراءه یا اصالت الحل جاری میکنیم. ای در کجاست؟ پس معلوم میشه ایشون نسبت به عام مبناشون مبنای چیه؟ مبنای مثل مبنای مرحوم مبنای مشهوریه، که مبنای مشهوری میگن به عام در اینجا تمسک میکنیم. به همون میزانی که قدر متیقن خارج شده، اصالتانه همه اکرم کل عالمین همه موارد در بر میگیره. لا تکرم الفساق من العلماء، چه مقدار رو قطعا خارج کرده؟ علمای شامل کبیره رو، نسبت به صغیرها تحت آن باقیه. ولی مرحوم آخوند گفتیم این مبنا رو قبول نداره. مرحوم آخوند میگه درسته که ظهور نمیسازه، ولی در مرتبه حجت عنوان میده. یعنی الان حجت بر چی داری؟ حجت داری بر حیلیت همه حیوانهای غیر جلال. حجت بر چی داری؟ حجت داری بر تمام حیوانهای بر همه علمای غیر مرتکب کبیره. پس یعنی شما شک میکنی یه حیوان غیر فاسق، که نمیدونی این شامل غیر فاسق میشود یا نمیشود، چون تمسک شک داری شامل نمیشه. حجت چون عنوان میده، در تحت عنوان شما اینجا شک داری، نمیدونی در این عنوان اقل شامل او میشه نمیشه. چی حلاله؟ او چیزی که حلاله حیوان غیر جلاله، شما شک داری غیر جلال هست یا نیست. کی وجوب اکرام داره؟ عالم غیر فاسق مرتکب صغیره، شک داره عالم غیر فاسق هست یا نیست، پس باش تمسک نمی کنه. این با اختلاف مبنا. و فی مثلهی هم بقل اختصار و علی القدر المتیقن و یجری فی زائد المشکوک، در زائدی که مشکوک چی جاری میشه؟ اصل براءت جاری میشه. شبهه مفهومی اطلاق ما داره دیگه، شک در مفهوم داری. اطلاق ما اینجا که شما شک در وجود یک قید یا عدم وجود قید شک داری، ولی اینجا اصلا مفهوم برات مجمله. شبهه مفهومی که اطلاق نداره که، اطلاق در جایی که نسبت به یک قید یا عدم وجود قیدی شک داری، در اصل صدق یقین داری، میدونی طبیعت در اینجا محرزه، در اینکه آیا مولا طبیعت مقیده یا تبعیت مطلقه رو خواسته شک داری، ولی در اینجا اصلا نمیدونی طبیعت در اینجا صادقه یا صادق نیست، نمیدونی اصلا طبیعت جلال در اینجا صادق یا صادق نیست. به تعبیر ثانی و دقیق‌تر، اصلا احتمال عدم شمول ناشی از تغییر مولا نیست، ناشی از قصور ذاتی عنوانه. را روشن شد؟ یه موقعی شما میدونی که عالم انسان همه انسان ها رو شامل میشه. ای که میگی مولا الان این انسان رو نخواسته، شاید در ذهنش انسان غیر مرد مد نظر بوده، مقیدش کرده بوده به زن. پس الان نمیدونیم این آقا رو مولا میخواد یا نمیخواد، از بابیه که احتمال میدیم قید انوثیت درش دخیل باشه. درست شد؟ پس اونجا شک میکنیم آیا قیدی در لحاظ مولا هست که مانع از تطبیق عنوان بر فرد بشه یا نه. میگیم نه، چنین قیدی در اطلاق مولا وجود ندارد و اگرم قید باشه مولا باید بیان میکرده. ولی یه موقع مولا یه لفظی رو به کار برده، نمیدونیم این لفظ اصلا بر همه انسان ها صادقه یا بر فرد زن و مؤنث فقط صادقه. دقت کردید؟ مثلا گفته نسمه، اعتق نسمه اصلا. شما نمیدونید نسمه به معنای مرأه است یا نسمه به معنای مطلق انسانه. خب اینجا دیگه شما نمیتونی به اطلاق تمسک کنی، نمیتونی بگی مولا اگر قیدی تو ذهنش بود باید میگفت، نگفته پس نیست. شاید گفته، شاید مولا لفظی رو به کار برده که اصلا صدقش بر دامنه اخذه. پس دیگه اینجا نمیتونی نفی کنی احتمال رو با وجود اطلاق. روشن شد؟ یعنی اصلا منشأش منشأ اطلاق نیست. پس به کلمت اخرى ان المورد داخل تحت شبهه المفهومیه الناشئه من تردد المفهوم بین السعت و الذیق و فی مثله ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن و يجري في الزائد المشكوك اصل البراءه. امیر تذکر بنویسش خطم. و اما تقید به ما اذا کانت تقدی الى حد یسق و ان ذلك قضاءه. بحث بعدی که آقا چه مقدار باید مصرف کنه. بعضی مرحوم آخون میگه الان اینجا ما یک عام میداریم، چون عاممون مقید خورده به لحاظ حجت عنوان داره، نمیدونیم اینجا صدق حیوان غیر جلال میکند یا نمیکند. به تعبیر دیگه دقیقا تو مخصص متصل چجوری در مرتبه ظهور عنوان درست میکرد، عنوان خاص درست میکرد، اینجا در مرتبه حجیت همون عنوان خاص رو درست میکنه. مشهور تو مخصص متصل چی میگفتن؟ آخون تو مخصص منفصل هم همین حرف رو میزنه. ولی مشهور تو مخصص منفصل میگن نه، میگن تو مخصص منفصل اصلا جدایه، هیچ در مرتبه حجیت هم نیست، هرچی رو عام سر جای خودشه، به میزانی که یقین داریم خارج شده خارج میشه، هرچی رو شک داریم خارج شده تحت عام باقیه. چی؟ این رو عموم مخالفین آخون رو میگن، شاید مشهورم باشه. خب و خب بحث دیگه ایشون آمدن گفتن که بفهم الان اینکه عام هم هست یه هم هم هست رد اصطلاح رو نگه، اینا الان خودشون همین رو دارن میگن، میگن لا تأکل الجلال عامه. خب تمسک که با عام در شبه مصداقی عام که شما نمیتونه بکنی. درست شد؟ خب پس لا تأکل الجلال فقط مواد قدر متیقن رو میگیره. خب نسبتش با اصالت الهلی وسط چیه؟ نسبتش با اصالت الهلی میگه همون مقداری که یقین میکنی خارج میشه، ما بقی تحت اصالت الهل باقیه. ولی مرحوم آخون این نسبت رو میسنجه، میگه درسته که لا تأکل الجلال قدر متیقن آخوندم قبول داره، تو در لا تأکل الجلال مرحوم آخون تمسک نمیکنه به بگید آره، تمسک با عام نمیکنه، ولی میگه ای عام برای که با یک منفصله، ولی به لحاظ حجیت برای اصالت الهل عنوان درست میکنه. چی میشه؟ اصالت الهل عنوانش میشه هلیت غیر جلال، یعنی کل حیوان که یکون غیر جلال اون میشود چی؟ حالا البته مرحوم آخون خودش باید بعد درست میکنه، میگه که در اکثر این موارد به وسیله یک اصل موضوعی مشکل رو حل میکنیم. به لحاظ فتوایی مرحوم آخوند هم همه حرف میزنه، میگه شما باید اثبات کنید که این حیوان جلال نبوده. مرحوم آخوند با استصحاب درست میکنه، میگه این حیوان 6 ماه پیش که جلال نبوده، شک میکنیم حیوان جلال شده و جلال نشده، استصحاب عدم جلالیتش میکنی. قبلتر تو شکم مادرش بوده، استصحاب عدم نعتی میکنه. تو شکم مادرش بوده که جلال نبوده، بعدن شک میکنی که جلال شده و جلال نشده، استصحاب عدم جلاله. یعنی خود مرحوم آخوند وقتی این کبرا رو میگه ظاهرش میشه که اصلا شما یک فقه جدید درست کردی، اصلا با فقه اونایی که نیست. خودش تو دلن کفایه جلد اول ندارم، جلد دوم دارم. جلد اول بود براتون برچه میخوندم که مرحوم آخون میگه که و در اگه بیارید حالا عبارت چه براتون میخونم، میگه که در غالب موارد درسته که حکم درست نمیشه ولی به وسیله یک اصل موضوعی میشه مطلب رو اثبات کرد. نه فکر نمی کنم باشه، نه جلد اول یا آیه سبزواری و بحثار نداره، جلد دو شوالی نه یک آیه سبزواری دو جلدی نیست، یعنی چهار جلدی آیه تو جلد دوش. خب عبارش همیه که میگه در اکثر موارد درسته که نیست، میگه به وسیله اصل موضوعی میشه احراز کرد. بعد خودش مثال میزنه به استصحاب عدم قرشیت مرعق، استصحاب عدم ازلی جاری میکنه، بحثش مفصله میگه اکثر. پس اینجا مرحوم آخون دوباره به همین نتیجه میرسه، ولی نه از این طریق، از طریق چی؟ از استصحاب عدم جلالیت اثبات میکنه این حیوان حیوان غیر جلاله. آره دیگه میگه که عنوان که درسته اصالت الهل تخصیص خود دیگه شد اصالت الهل کل حیوان این که یکون غیر جلال. میگه چوری اثبات میکنیم غیر جلال بودنشون؟ میگه قبلا که جلال نبود شک میکنیم، با اصل موضوعی احراز میکنیم نه با اصل حکمی و در مقام شبه حکمیه. عام و خاص میگن، آره ذیل همه بحث میگن. حالا اگر آوردید برای اول ساعت بعد براتون باز میخونم. خب این تمام، خب وقتم گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.